بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب تيسير مصطلح الحديث رسيدين بجلسة دوازدهم كبحث در مورد حديث مدلس هست. المدلس تعريف التدليس. لغة المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري. أول تعريف تدليس، ميجي تدليس در لغات، در لغات مدلس اسم مفعوله، مدلس اسم مفعوله. خب باز بارها اشاره کردیم از غیر ثلاثی مجرد اسم مفعول میخواییم بسازیم، فعل مدارعش رو پیدا میکنیم. دلس، یدلسو، یدلسو فعل مدارع هست، یا حرف مدارع رو بر میداریم به جای آن میم دمدار میگذاریم و آخر آن را یک حرف مانده به آخر رو فتحه میدیم. پس یدلسو میشه مدلس، اسم مفعول میشه مدلس. حالا یک حرف مانده به آخر رو کسره بدیم اسم فاعل میشه، پس مدلس میشه اسم فاعل. خب مدلس پس اسم مفعوله، از تدلیس گرفته شده، و تدلیس هم در لغت پنهان کردن عیب کالا از مشتریه. در لغت عرب چنین معنایی داره، و باز خودش اصل تدلیس از دلس گرفته شده، مشتق شده، و دلس هم تاریکی هست یا اختلاط تاریکی. یعنی اول شب یا نزدیکای صبح که هوا گرگومیش هست، بین تاریکی و روشنایی هست، اختلاط تاریکی. خب این هم به معنای دلس هست، پس هر دو معنا میده، هم تاریکی هم اختلاط تاریکی. و مدلس هم نامگذاری شده، میگه احتمال داره سببش همین بوده که شخصی که تدلیس کننده هست، اون راوی تدلیس کننده میاد سرپوش میذاره بر اون روایت، یک پنهانکاری هایی رو انجام میده که تاریک میکنه روایت رو برای ما، و سبب میشه که راه رو برای کسی که ناظر بر حدیث هست دشوار بکنیم. خب پس حدیث میشه مدلس، یعنی از نظر لغتی بگیم یعنی حدیثی که تاریک شده برای ما امرش. خب این در لغت، و بعد در اصطلاح میگه اصطلاحا اخفاء عیب فی الاسناد و تحسین الظاهری. در اصطلاح پنهان کردن عیب در اسناد و زیبا جلوه دادن ظاهرش. خب حالا شرح تعریف میپردازه، اون تعریف اصطلاحی شرحش میپردازه، میگه که تدریس کننده عیبی که در اسناد هست را میپوشانه، و آن عیب انقطاع در سند هست. آن عیب انقطاع در سند هست، چون که تدریس کننده شیخش را ساقط میکنه و از شیخ شیخش روایت میکنه. مثلا زید شیخش عمرو هست و عمرو شیخش بکره، پس زید میاد عمرو میندازه، مستقیم میگه زید روایت میکنه از بکر، زید از بکر عمرو میندازه. خب پس انقطاع در سند هست. اما یعنی مستقیما که نمیاد بگه که یعنی ظاهر بکنه دروغش رو، پنهان کاریش رو. خب حالا دروغ نمیشه گفت، ولی پنهان کاریه، پنهان کاریش رو یعنی دیگه اگر ظاهر بکنه که همه میدونن، پس میاد مخفی کاری رو انجام میده. یعنی طوری وقتی که اسم شیخش رو نمیاره و خودش از شیخ شیخش روایت میکنه، طوری میگه که ایهام ایجاد میکنه در شخص که اون حدیث متصل هست و کسی ساقط نشده. خب حالا بحث بازترش انشاءالله خواهیم خوان. خب قسمت سوم میپردازه به اقسام تدریس. اقسام تدریس میگه تدریس دو قسم اساسی داره، یکی تدریس اسناد و دیگر تدریس شیوخ. خب قسمت چهارم میپردازه به تدریس الاسناد، به تدریس اسناد. خب باز تأکید بکنم چون که من متن عربی رو نمیخونم، دارم تأکید میکنم، بارها هم گفتم یه وقتی برداشت اشتباه نشه که من عربی ها رو چرا نمیخونم. سبب این است که دارم PDF رو میفرستم و ترجمهش هم زیرش انجام گرفته، ترجمه هم چند جمله ای که ذکر کردم زیرش ترجمه نوشته شده، یعنی واضح هست. چون که ترجمه هم مهمه که ما روایت رو، ما اون چیزهایی که نوشته شده رو بتونیم بخونیم، چون که کتاب ها عربی هست. یعنی اگرچه من الان فقط به مفهوم کتاب میپردازم و اکثر اوقات متن عربی و ترجمهش رو نمیخونم، مگر جاهایی که دیگه نیاز باشه متن رو میخونم و ترجمه میکنم، اما اکثرا که فقط اکتفا میکنم به مفهوم. علتش همینه که PDF هر درس فرستاده میشه، ترجمه زیر اون نوشته شده، اما یعنی تاکید میکنم که طالب علم باید خواندن عربیش خوب باشه، باید بفهمه کجا جمله تمام میشه، ترجمهش چی هست، مفهومش چی هست. اینا رو یعنی کار باید بکنیم، کسی که طالب علم هست باید کار بکنه، چون که کتابها دیگه خودتون بهتر میدونید، کتابها عربیه، اگر احادیثه، اگر قرآنه، اگر فقه، اصول فقه و بقیه کتابها. ما میخوایم عالم بشیم باید عربی یاد بگیریم، صرف و نحو، لغت یعنی ترجمه لغات، و بعد دیگه به بلاغت میپردازیم. ولی صرف و نحو دیگه اساسی هست. صرف و نحو نفهمیم، کلمات جدید که هست حفظ نکنیم، خب این دیگه شخص عالم بیرون نمیاد. دقت بکنیم، عالم نمیشه شخص که بیاد فقط به ترجمه اکتفا بکنه، نه، دقت بکنیم، طالب علم باید عربی فول باشه دیگه، خوب خوب بدونه، پاس باشه به قول خودمون. و اینو من بارها و بارها گفتم، یه وقتی که تکرار میکنم چون که مهمه. خب پس قسمت سوم که گفت تدریس دو نوعه، تدریس اسناد و تدریس شیوخ، و چهارم تدریس الاسناد. حالا در مورد تدریس اسناد میگه که علمای حدیث تدریس اسناد در موردش تعریفات مختلفی ارائه دادن، اما اون چیزی که من اختیار میکنم، یعنی از وجهه نظر خودم میگه اختیار میکنم، و این تعریف بزار و ابوالحسن ابن قطان هست، و این تعریف میگه که ان یروی الراوی عمن قد سمع منه، آن که روایت کند راوی از کسی که شنیده است از او، از کسی که شنیده است از او. یعنی زید داریم و امر، پس زید روایت میکنه از امر که احادیثی رو از او شنیده، مثلا 10 حدیث، 20 حدیث، 50 حدیث ازش شنیده. مالم یسمع منه، آنچه که از او نشنیده. پس روایت میکنه راوی از کسی که بعضی از احادیث ازش شنیده. چی روایت میکنه؟ چه روایت میکنه؟ مالم یسمع منه، روایت میکنه چیزی که از او نشنیده. پس زید از عمر مثلا احادیثی شنیده، به فرض مثال 20 حدیث شنیده، اما این روایتی که الان داره برامون میگه، این روایت خاص از عمرو نشنیده، این روایت خاص از عمرو نشنیده. حالا علت ها میخونیم، بس دقت بکنیم، 20 حدیث شنیده ها، اما به غیر از این 20 حدیث یک روایت دیگری بهمون روایت میکنه که این روایت از عمرو نشنیده، این روایت از عمرو نشنیده. خب من غیر ان یذکر انه سمعه منه، بدون اینکه بیان بکنه که از او شنیده. خب تا اینجا واضح شد، میپردازیم به قسمت ب، شرح و تعریف. شرح التعريف، خب شرح التعريف كده همينه كتوضيح دادم، ومعنى هذا التعريف أن تدريس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث، أن الراوي روايات بكون هذا الشيخش أن شيخش كي هاس كسيه كبعض الأحاديث هذا الشنيده. ما ندهم يمكن يفتيم زيد از عمرو 20 حدیث شنیده، بعضی از احادیث مثلا 20 حدیث شنیده. لکن هذا الحدیث الذي دلسه لم يسمعه منه، اما این حدیثی که داره تدریس میکنه از طرفش، ها این یکی نشنیده ازش، ها این یکی ازش نشنیده. دقت بکنیم، خب پس چطور شده؟ میگه و انما سمعه من شیخ آخر عنه. چطور شده پس؟ میگه پس شنیده از شیخ دیگر که اون شیخ دیگر از شیخ شنیده. مثلا خب یک مثالی میزنیم. خب من دارم یا یک شیخی داریم به نام زید، داره تو مسجد نشسته حدیث رو روایت میکنه. خب ما چند نفر هستیم؟ من هستم، داریم مثال میزنیم، حالا شاید یه وقت جای خوب نباشه، ولی خب مثال داریم میزنه که واضح بشه برای طالب علم. خب من تو جلساتش حضور پیدا میکنم، من هستم و زید هست و عمر هست و بکره و خالده. خب ما این چند نفر تو مجلس شیخ حضور داریم، شیخمون زید هست. خب پس طلاب علمش کیان؟ کسانی که ازش دارن روایت میشنوند، من هستم و عمرو و بکر و خالد. خب امروز میاد 10 حدیث میگه، خب ما احادیث رو مینویسیم. خب میره فردا تو مجلس تحدیثش می نشینه تو مسجد و ما باز حدیث ازش می شنویم، مثلا 10 حدیث. خب پس فردا هم همینطور. خب یک روز که شیخ میاد، خب حدیث همون زمان تحدیثش هست، میاد، دوستان اومدن، شاگردای دیگه عمرو و خالد و بکر اومده. خب اما من اون روز نتونستم بیام، مثلا اون روز ممکنه مریض بودم نتونستم بیام، یا ممکنه جایی کار خیلی ضروری داشتم که اصلا فرصت نشد بیام به مجلس تحدیث شیخ بنشینم. خب در اون روز که من نبودم 10 حدیث شیخ ما که زید هست روایت کرده، خب بقیه عمرو و خالد و بکر از او شنیدن و نوشتن. خب من اون روز نبودم، از 10 حدیث الان جا موندم. خب حالا شیخ ما زید هست که من بعضی از احادیث ازش شنیدم، قبلا تو 3 جلسه بودم، 3 تا 10 تا حدیث 30 حدیث از او شنیدم، اما امروز 10 حدیث ازش نشنیدم. دقت بکنیم 10 حدیث ازش نشنیدم. خب و شیخ هم که سر شلوغه نمیاد که دوباره به هم یک جلسه خاص قرار بده و احادیث به هم بگه. خب من الان 10 حدیث الان دارم ضرر میکنم که به من نرسیده از شیخ ما. خب حالا من مجبورم از کی بگیرم این 10 حدیث؟ از شاگردا باید بگیرم دیگه، از بغل دستیم. خب بغل دستیم مثلا عمرو بکر خالده، خب منم مثلا از عمرو گرفتم. خب عمرو الان داره روایت میکنه دیگه، الان حرف از چیه؟ حرف از سند هست که سند متصل باشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب حالا عمرو که به من روایت میکنه چی میگه؟ خب میگه من شنیدم از شیخمون زید که زید شنید، شیخمون شنیده از فلان تا به رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب پس الان من چی ضرر کردم؟ که قبلا سندم عالی بود، یعنی مستقیم از زید شیخ ما روایت میکردم، امروز که نرسیدم فردا مجبورم که از عمرو به واسطه روایت بکنم، بگم که من از عمرو شنیدم که عمرو از شیخ ما زید شنیده. پس الان سند نازل شد دیگه. خب و طبیعتا سندی که عالی باشه بیشتر مشتری داره تا حدیثی که نازل باشه. قبلا تو منظومه بیقونیه خوندیم و باز هم انشاءالله میاد بحث حدیث عالی و نازل. حدیثی که واسطش کمتر باشه خب خیلی بهتره تا این که واسطش زیادتر باشه. خب پس من الان دارم اینو از دست میدم و مشتری هم کسانی که دنبال اتصال سند هستن، حدیثی که متصل هستن، اونها 100% دنبال حدیثی میگردن که عالی باشه، به رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیکتر باشه. مثلا ما یک روایتی داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که 3 تا واسطه بیشتر نداره و یکی 6 واسطه داره. خب 100% من از کدوم یکی میگیرم؟ الان من 2 نفر پیشم هستن، خب یکی ابراهیمه یکی اسماعیل. ابراهیم حدیث به 3 واسطه فقط بس به رسول الله صلی الله علیه وسلم متصله، اما اسماعیل با همون حدیث با 6 واسطه به رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسه و هر دو هم الان کنارم هستن. خب شما میگید من از کدوم یکی حدیث میگیرم؟ از اسماعیل میگیرم، همون حدیث همونه، ولی از اسماعیل میگیرم 6 نفر هستن تا به رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسن، اما اگر از ابراهیم بگیرم 3 نفر بیشتر نیستن تا به رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسن و رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هست. اونجا ابراهیم خیلی نزدیکتره به نور تا اسماعیل. خب حالا شما تصورتون دیگه مشخصه چی هست که من الان ابراهیم پیشم هست، اسماعیل هم پیشم هست. خب 100% از ابراهیم روایت میگیرم دیگه، سندم متصل از به ابراهیم و به 3 نفر دیگر به رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس کسانی که طالب حدیث هستن میخوان دنبال حدیث متصل برن، وقتی که توی یک منطقه یا توی یک مسجدی توی یک محله دو تا راوی باشن، یکی راوی حدیثش عالی باشه، یکی نازل، 100% حدیث عالی رو میگیره. خب پس الان من چه ضرری متحمل شدم؟ یک روز غایب بودم، این ضرر متوجه من شد که حدیثم نازل شد. خب حالا دوستم عمر حدیثش عالی هست، مستقیم داره از زید شیخ ما روایت میکنه، اما من اگر بخوام روایت بکنم به دیگران باید بگم من از عمر شنیدم که شاگرد مثل خودم و عمر از زید. خب حالا ما دو نفر تو مسجد نشستیم، یه نفری غریب بیاد دنبال حدیث هست، از من میگیره یا از عمر؟ 100% از عمر میگیره دیگه، از من نمیگیره که حدیثم نازل تره. اون داره مستقیم از شیخ نقل میکنه، من دارم به واسطه از شیخم نقل میکنم. خب حالا من میام تدلیس به کار میبرم، درسته من از عمر شنیدم و عمر از شیخمون اون ده حدیثی که اون روز نبودم، حالا من چی کار میکنم؟ میام اون ده حدیثی که از عمر شنیدم، عمر رو شیخم رو که عمر باشه میندازم، عمر رو میندازم و مستقیم میام از زید نقل روایت میکنم، مستقیم از شیخ خودم زید روایت میکنم. خب حالا من که دارم مستقیم از زید که شیخمون باشه روایت میکنم، خب اگر بگم با لفظی که قاطعانه بر شنیدن دلالت داره که من دروغگو میشم، مثلا من بگم که شنیدم از زید شیخمون، خب الان دیگه مشخص دروغ دارم میگم دیگه. یا اینکه حدثنا حدیث به ما گفت شیخ ما زید، ها الان مشخص دروغ دارم میگم چون که من که نشنیدم، یا حدیث به من شیخ نگفته که بلکه از واسطه از عم شنیدم. خب پس صيغه هایی که دلالت قاطعانه دارن بر شنیدن، خب اونا رو به کار نمیبرم، چون که اگر به کار ببرم و بعد علمای بزرگ در فن حدیث یقمو گرفتن و گفتن که شما اینجا دارید دروغ میگید، دروغمو برملا کردن، دیگر هیچ حدیث از من دیگه قبول نیست، تا آخر عمر من ضعیف میشم، هر حدیث روایت من روایت بکنم دیگه ضعیف میشم دیگه. چون که وقتی که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی دروغ بده، یک بار دروغ بده دیگه تمام احادیثش همش دور انداخته میشه، یعنی ضعیف میشه. دقت بکنیم. پس به خاطر همین من میترسم که مستقیم بگم حدثنا حدیث به ما گفت زید، چون که یا سمعت و شنیدم. چرا این صيغه هایی که قاطعانه دلالت بر شنیدن و سماع داره رو نمیگم؟ چون که میفهمم که اگر لو برم دیگه تا آخر تا ابد همش احادیثم ضعیف میشه، پس همش زحمتام بر به هدر میره. خب بنابراین میام از صيغه موهمه استفاده میکنم، صيغه های ایهام آور، صيغه ای که دلالت بر سماع و عدم سماع میده، مانند عن یعنی از. وقتی که عن گفتیم از، احتمال داره که شنیدم از اون، احتمال داره که نشنیدم. خب الان من میتونم بگم عن عمر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، من میگم از عمر روایت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی گفتم از عمر، کسی نمیتونه یقین بگیره که تو مگه عمر رو ملاقات کردی داری روایت ازش میکنی. خب من میگم که نگفتم که شنیدم از عمر، اگه من گفتم از عمر شنیدم که این حدیث، خب حالا دیگه مشخص درو دارم میگم دیگه، چون عمر کجا زمانش رضی الله عنه، من کجا. اما وقتی گفتم عن، احتمال داره که ازش شنیدم یا نه نشنیدم، پس اینجا من دروغگو محسوب نمیشم. که عن بین علما صیغه هست که احتمال داره شنیدی یا نشنیدی. انا همینطور، قال همینطور، الان من میگم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود. خب این صیغه ای هست که احتمال داره من شنیدم، احتمال داره نشنیدم. خب این در اینجا دیگه واضحه که من نشنیدم دیگه، من نشنیدم، پس مشخصه که بعضی از اشخاص رو انداختم دیگه، مشخصه. خب حالا من میخوام اون 10 حدیث رو از شیخمون روایت بکنم، از شیخمون روایت بکنم دیگه، من چی میگم؟ میگم عن زیدن شیخنا مثلا، یعنی این حدیث روایت شده از شیخ ما. خب حالا دارم عن به کار میبرم، در صورتی که من الان این حدیث رو از شیخ خود نشنیدم، بلکه از عمر شنیدم و عمر از شیخ ما دیگه. خب حالا کسی گیر بخواد بده بگه که تو این حدیث داری میگی عن زیدن از شیخ، خب ما رفتیم تحقیق کردیم تو فلان روز، چون که علمای جرح و تعدیل دیگه به اسرار شخص واقفن، کی به این مسجد وارد شده، کی از این مسجد بیرون رفته، کی فلان شهر وارد شد، همش کتابهایی نوشته شدن، کتابهای تراجم، تاریخ نیشابور، تاریخ اصفهان، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، شیوخی که وارد دمشق شدن کی شدن، کی بیرون رفتن، وقتی که وارد دمشق شدن چه کسانی رو، چه طلابی از اونا شنیدند. خب همه اینها نیاز هست که چرا نیاز هست؟ نیاز هست به خاطر اینکه بفهمیم که چه کسی فلانی که داره از اون شیخ روایت میکنه کجاها او رو ملاقات کرده یا نه. حالا دروغ ها برملا میشه اگر کسی بخواد دروغی بده، به خاطر همین کتاب ها نوشتن که این وقتی که میگن بس ابن عساکر تاریخ دمشق نوشته، یا خطیب بغدادی تاریخ بغداد نوشته، یا حاکم نیشابوری تاریخ نیشابور نوشته. خب اینا تاریخ اصفهان داریم، این کتاب هایی که تاریخ اینا، یعنی تاریخ که میگن در مورد راویان حدیث هست که فلان شیخ وارد اصفهان کی شده، کی بیرون رفته، چون که اینجاها اصفهان و نیشابور و بغداد و دمشق و فلان و فلان، اینها جای حدیث بوده، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در اینجاها بسیار رد و بدل می شده بین شیوخ و طلاب. خب پس من اون 10 حدیث را میگم از شیخ ما زید. وقتی گفتم از شیخ، حالا بیان علما گیرم بدن که شما در فلان روز این 10 حدیث حاضر نبودید، مثلا مریض بودید، چرا دارید میگید از شیخ، دارید از شیخ خودت روایت میکنید، چرا از عمر شنیدی؟ خب من میگم، میام میگم که مگه من گفتم که شنیدم از زید، از شیخ خود زید چنین حرفی زدم؟ خب آنها میگن نه نزدید. خب من میگم گفتم که عن زیدن، و عن هم خودتون میدونید که یعنی احتمال داره که من نشنیدم از اون، دروغ دارم میگم به شما. خب اونا میگن نه دروغ نمیگی، راست میگی. پس از صیغه مبهم استفاده میکنم، پس این میشه تدلیس، این میشه تدلیس، تدلیس اسناد شد، تدلیس اسناد. پس دقت کردیم، و حالا ببینید که چون که من از زید، از شیخ خودم بعضی از احادیث شنیدم دیگه، خب حالا هست که دقت دارید میکنید، چون که من از شیخ خودم قبلا 30 حدیث شنیدم از زید، حالا این 10 حدیث نشنیدم، از عمرو شنیدم، اسم عمرو حس میکنم، مستقیم از زید میگم. خب حالا اینجا هست که من دارم راه رو تاریک میکنم بر ناظر بر حدیث. چرا؟ چون که قبلا از زید شنیدم، پس 30 حدیث شنیدم، اینها این 10 حدیث هم، خب مردم فکر میکنن که من هم این 10 حدیث از همون زید شنیدم از شیخ. پس این هست تدلیس، که دانستن آن مهمه. خب این شد تدلیس اسناد. خب بعد میگه فرق بین بين الفرق بينه وبين الإرسال الخفي، فرق بين تدليس وإرسال خفي چیه؟ فرق بين تدليس وإرسال خفي يك فرق كوچيك دارن. البته إرسال خفي بعد از این هست، بعد از تدليس بحث بعدي إرسال خفي هست که چونکه همینجا توضیح داده دیگه اونجا توضیح زیادی نداره، فکر کنم همین یک صفحه و نصف باشه توضیحشه، خب کل مطلبش. خب فرقشون چیه بین تدلیس و ارسال خفی؟ فرقش، تنها فرقش اینه که در تدلیس اون تدلیس کننده بعضی از احادیث از شیخش شنیده، یعنی همین الان که مثال زدم من از زید شیخ خودم 30 حدیث قبلا شنیدم، در تدلیس از همون شیخ قبلا 30 حدیث مثلا شنیدم. خب پس در تدلیس اینه که بعضی از احادیث از شیخ شنیده، اما در ارسال خفی نه، اصلا از اون شیخ هیچ چیز نشنیده، فقط چی بوده؟ فقط هم عصرش بوده یا ملاقاتی با آن داشته، مثلا همین زید مثال داریم میزنیم. خب من تو مسجد ملاقاتش کردم که داره به بچه ها، به طلاب داره حدیث میگه، اما من حدیثی ازش اصلا نشنیدم، فقط ملاقاتش کردم، یا اینکه هم عصرش بودم امکان ملاقات بینمون بوده. خب حالا من میام مثلا الان عمر از زید شنیده، من که نشنیدم اصلا از زید هیچ حدیثی نشنیدم، فقط هم عصرش بودم دیگه یا ملاقاتش کردم. پس من الان یک حدیثی رو از عمر دارم بهم رسیده، از عمر، و یعنی حدیثی از عمر رسیده که عمر از زید داره روایت میکنه. خب پس من به خودم میگم که یعنی خدایا من چرا از عمر روایت بکنم؟ خب مستقیم از زید میگم که نزدیکتر میشم، حدیثم عالی میشه، پس عمرو میندازم. من که با زید هم عصرم، ملاقاتش کردم، شاید کسی نفهمه که من دارم یعنی ازش مستقیم نشنیدم، از شاگردش شنیدم. خب پس عمرو حس میکنم شاگرده رو و مستقیم از زید میگم، و باز با صیغه موهمه، دقت بکنیم، با صیغه موهمه میگم، با صیغه شنیدن حد سماع نمیگم، با صیغه موهمه، صیغه که ایهام ایجاد میکنه، مانند ان قال، اینا رو میگم که وقتی فردا یقم رو گرفتن من میگم که من دروغ ندادم بهتون، من گفتم که ان قال. خب اینا خودتون بهتر میدونید که احتمال داره شنیده باشم مستقیم یا به واسطه بوده، همش احتمال داره، پس کسی نمیتونه گیرم بده. خب پس فرق ارسال خفی با تدلیس در همین هست که در تدلیس قبلا بعضی از احادیث از اون شیخ شنیده، ولی این حدیث به ذات که الان داره روایت میکنه نشنیده که داره تدلیس میکنه، اما در ارسال خفی نه، اصلا حدیثی اصلا نشنیده از اون شیخ، فقط هم عصرش بوده و امکان ملاقات داشته، و یا اینکه ملاقاتش کرده. خب حالا اون روایت رو میاد از اون شیخ میگه. بالاخره همین هم ارسال خفی هم داره اون راوی تدریس کننده راه رو بر ناظر حدیث دشوار میکنه دیگه، و داره کسی رو میندازه. خب بعد مثال میزنه، مثاله ما اخرجه الحاكم بسنده العلي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهرية فقيل له سمعته من الزهرية فقال لا بلى مما سمعه من الزهرية حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهرية. خب مثالش میگه که علی ابن خشرم میگه که سفیان ابن عیینه به ما گفت از زهری، یعنی سفیان ابن عیینه داره از زهری روایت میکنه و صیغه عن میاره، صیغه موهمه، عن الزهرية، میگه از زهری یعنی روایت دارم. بعد بهش گفتن میگه تو از زهری شنیدی خودت؟ میگه گفت که نه، من نه از زهری شنیدم و نه از شیخ زهری شنیدم، نه از کسی که از زهری شنیدن، نه از زهری شنیدم و نه از شیخش، بلکه از کی شنیدم؟ حالا دو نفر رو میگه، میگه سفیان بن عیینه، میگه من عبدالرزاق بهم گفته از معمر از زهری. پس الان تو این روایت که مستقیم سفیان بن عیینه از ابن شهاب الزهری گفت روایت کرد، چند نفر رو انداخت؟ دو نفر رو انداخت. الان دو نفر رو انداخت، نه یک نفر، دو تا شیخ رو انداخت پشت سر هم. او وسیقه مهمه هم آورد، گفت عن، و دروغ هم نیست که من الان بگم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات. مگه من الان دارم دروغ میگم؟ دروغ درسته، قال صيغه مهمه هست دیگه، ایهام ایجاد میشه که من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم مستقیم، خودم شنیدم یا از کسی دیگر. خب الان دارم نه دارم دروغ میگم؟ نه، این حدیث در صحیح بخاری ها، صحیح مسلم، حدیث صحیحه، فقط من دارم میگم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. کسی نمیتونه یقین میگیره چرا گفتی قال، یعنی چرا داری دروغ میگی؟ من دروغ که نمیگم، یعنی از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح روایت دیگه، انما الاعمال بالنیات. فقط من چند نفر واسطه رو انداختم و قال گفتم. اگه گفتم ها سمعتو، الان مشکله، چطور تو از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدی؟ این داره مشخصه که من دروغ دارم میگم دیگه. دقت بکنیم در این مسائل. خب اون تدریس اسناد بود، حالا دیگه تدریس تسویه، شماره 5، تدریس تسویه هست. تدریس تسویه همون یک نوع از انواع تدریس اسناد هست. گفتیم تدریس دو نوعه، دو نوع اساسیه، تدریس اسناد، تدریس شیوخ. شیخ محمود طحان دو دسته تقسیم کرد، تدریس اسناد، تدریس شیوخ. تدریس تسویه نوعی از انواع تدریس اسناد هست. در تدریس تسویه چگونه است؟ یک شیخ ثقه داریم، بعد بعد از ثقه ضعیف داریم، و بعد از ضعیف داریم باز ثقه داریم. پس فلانی روایت میکنه از ثقه، ثقه از ضعیف، ضعیف از ثقه. خب حالا همون فلانی میاد روایت میکنه از ثقه، از ضعیف، از ثقه، اون ضعیفه رو میندازه و مستقیم میگه این ثقه از اون ثقه. و چطور حالا هست که راه رو برامون دشوار کرده؟ این هست که این ثقه اول از اون ثقه دوم چند روایت شنیده. حالا مشکل میشه واسه ما. حالا ما فکر میکنیم که همین این حدیث هم واقعا شنیده، اما داره فریب میده ما رو، فریب میده، اون ضعیف رو انداخته. دقت بکنیم، خیلی یعنی چیزهایی هست که زیرکانه هست. این فلانی از ثقه شنیده، ثقه از ضعیف شنیده، ضعیف از ثقه شنیده. خب حالا اون فلانی میاد ثقه رو حس میکنه، ببخشید، اون ضعیف رو حس میکنه، چون که ضعیف باشه دیگه مشخص حدیث چطور است. پس هدفش هست که حدیثش رو، همون فلانی هدفش چیه؟ هدفش که حدیثش رو حسن، نیکو جلوه بده، صحیح جلوه بده. پس میاد ضعیفه رو میندازه و حالا میگه ثقه شنیدم از ثقه، که ثقه از اون ثقه اول، با صیغه مهمه میگه، میگه از میگه. دقت بکنید، چون که گفت نگه صیغه هایی که دلالت بر سماع بده، بگه که دیگه فردا برملا شد دیگه، کلن حدیثاش همش تا آخر عمر دیگه رد میشه، ضرر میکنه، به خاطر همین ریسک نمیکنه، فقط از میگه. خب حالا وقتی که از گفت، حالا دقت بکنیم ما چطور هست که ما فریب میخوریم. اون ثقه اول از اون ثقه دوم بعضی از احادیث قبلا شنیده، حالا ما میایم فریب میخوریم، میگیم که حتما این حدیث، این روایت هم شنیده دیگه. نمیفهمیم که اصلا اون ضعیف انداخته شده، اصلا متوجه نمیشیم. اما علمای بزرگ در این فن ها مچشان میگیرن، کما اینکه ما تو علمای بزرگی مثل علی ابن مدینی، عبدالرحمن ابن مهدی، ابو حاتم الرازی، ابن ابي حاتم، یحیی ابن معین، امام بخاری، امام مسلم و بقیه ائمه اینها داریم رحمهم الله، خدمت های بزرگی کردن. همه این اموری که سبب میشه که ما یه وقتایی فریب بخوریم و حدیث رو اختلاط بکنن به ما بدن، همه اینها رو اومدن مچشون رو گرفتن و جرح و تعدیل کردن. پس یعنی خدمت های شایانی رو انجام دادن در این عرصه. خب این شد تدریس تسویه. خب دیگه چه کجا توضیح بدیم که لازمه؟ خب بعد قسمت بعد میگه مشهورترین کسانی که این کار رو انجام میدن، یکی نام میبره بقیه ابن الولید. بقیه ابن الولید یعنی از مشهورترین کسانی هست که تدریس، اصلا کلا تدریس انجام میده. به خاطر همین ابو مسهر میگه احادیث و بقیه لیست نقیه فکن منها علی تقیه. این احادیث بقیه ابن الولید پاک نیست، پس از آن برحذر باش. و دیگر ولید ابن مسلم، یکی بقیه ابن الولید و دیگر ولید ابن مسلم، این دو نفر معروف هستند. خب حالا مثالش که میزنه که ابن ابی حاتم، قسمت مثال ما رواه ابن ابی حاتم فی العلله، در اینجا دارم میخونم. ابن ابی حاتم رازی در کتاب علل خودش میگه که از پدرم ابو حاتم رازی شنیدم که گفت که یعنی روایت کرده اسحاق ابن راهوه عن بقیته قال حدثني ابو وهب الاسدي عن نافع عن ابن عمر لا تحمد اسلام المرء حتى تعرف عقده رايه. خب این حدیث لا تحمد اسلام المرء حتى تعرف عقده رايه، این حدیث داره روایت میکنه اسحاق ابن راهوه، داره روایت میکنه از بقیه ابن الولید. بقیه از کی داره روایت میکنه؟ از ابو وهب اسدی، و ابو وهب اسدی از نافع، نافع هم از ابن عمر. خب بعد میگه پدرم ابن ابی حاتم، میگه که پدرم ابو حاتم رازی به هم گفت که، چون که هر دو نفر امامان بزرگ هستن در این فن، هم ابن ابی حاتم یعنی عبدالرحمن ابن ابی حاتم، هم پدرش ابو حاتم، و هر دو نفر از علمای بزرگن در فن مصطلح حدیث و علل حدیث. خب حالا میگه پدرم گفت که این حدیث یک اشکالی داره که خیلی کم افراد پیدا میشن که به این مشکل پی ببرن. بعد میگه که این حدیث رو عبید الله ابن عمرو روایت کرده از اسحاق ابن ابی فروه از نافع. خب حالا ما بحثمون رو کی هست؟ رو بقیه ابن الولید هست. بقیه داره الان تدریس به کار میبره، بقیه ابن الولید. اصلش حدیث بقیه از عبید الله ابن عمرو داره روایت میکنه از اسحاق ابن ابی فروه از نافع. خب عبید الله ابن عمرو ثقه است، همونطوری که واضح مشخصه تو کتاب. اسحاق ابن ابی فروه ضعیفه و نافع هم ثقه هست. حالا این بقیه چه کار کرد؟ مستقیم گفت از عبید الله ابن عمرو از نافع، اسحاق ابن ابی فروه که ضعیف است رو انداخت. دقت کردین چه کار کردین؟ بقیه ابن الولید که مدلس هست، مدلس یعنی تدریس کننده است، اسحاق ابن ابی فروه که ضعیفه رو انداخت، گفت عبید الله ابن عمر از نافعه. و یک کار دیگر هم چی کرد؟ چی کاری انجام داد؟ دقت بکنیم که کتاب، تو کتاب نوشته البته، گفت که ابو وهب اسدی از نافعه. ابو وهب اسدی همون عبید الله ابن عمره، ابو وهب اسدی همون عبید الله ابن عمره، اما اسم عبید الله ابن عمرو نیاورد، گفت ابو وهب اسدی. همین هم داره ما رو فریب میده. چرا؟ چون که عبید الله ابن عمرو معروف و مشهورتر هست تا اینکه بگیم ابو وهب اسدی بهش بگیم. و وقتی گفتیم عبیدالله ابن عمرو که شخص مشهوری هست، فورا ما میفهمیم که یعنی علمای جرح و تعدیل اونا فورا راحتتر میفهمند که الان اگر گفت عبیدالله ابن عمرو از نافع، بهتر میفهمند که اسحاق ابن ابی فرور رو انداخته، چون که معروف هست عبیدالله ابن عمرو معروفه، بهتر میفهمند که از اسحاق ابن ابی فروه روایت داره که ضعیف هست، میفهمند. اما حالا اسم عبیدالله ابن عمرو نمیاره، میگه ابو وهب اسدی. دقت کردید که عبیدالله ابن عمرو معروف و مشهور هست نزد علما به همین اسم، به عبیدالله ابن عمرو. و وقتی که اسم عبیدالله ابن عمرو ما شنیدیم، فوراً اون شخصی که ضعیفه، اسحاق ابن ابی فروه که ضعیفه، میفهمیم که عبیدالله ابن عمرو از او روایت کرده، قبلا ها روایت داشته ازش، پس فورا میفهمیم که بقیه کارش تدلیس هست، 100% اومده که این اسحاق ابن ابی فروه رو انداخته کش که قبلا ها عبیدالله ابن عمرو از او روایت داره. خب حالا ما میایم تحقیق میکنیم و پیدا میکنیم این گندی که حالا بقیه زده. اما چیکار میکنه؟ اسم عبیدالله رو نمیاره، اون کنیش رو میگه که معروف نیست، میگه ابو وهب اسدی. خب تا مردم تصور کنن که یک کسی دیگری هست، که ابو وهب اسدی یک کسی دیگری هست، از نافع داره روایت میکنه. دقت کردیم؟ پس این بقیه همونطوری که کتابمون گفت زیاد تدریس به کار میبره و تو کارش هم حرفه‌ای هست که چگونه میخواد سر علما رو شیره به مالی، اما علما زرنگتر از اونن که کسی بخواد اونا رو فریب بده و از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم این گونه محافظت کردن با درایت، با هوشیاری، زیرکی، با وقت گذراندن در این فن. کارشون بود تو روز میرفتن دنبال روایت، روایت رو میگرفتن از این شیخ، از اون شیخ، برو به این مسجد، به اون مسجد، سر به این مسجد بکش، به اون مسجد، احادیث رو مینوشتن از صبح، میرفتن شب که میشد دیگه چراغ دودی و میومدند و مینوشتن اون احادیث رو، پاک نویسی میکردن، شب و روزشون این بود، مجاهدت میکردن، تلاش میکردن. مانند مثلا ابن منده هستی که حدود 40 سال شهرش رو ترک کرد و 40 سال سفر کرد، از این شهر به اون شهر، از اون شهر به این شهر، تا اینکه احادیث رو جمع‌آوری بکنه. خیلی اینا زحمت کشیدن، اینا جمع‌آوری بود دیگر، که کار تنقیح و پاکسازی احادیث صحیح از ضعیف، خب خیلی زحمت کشیدن، یعنی خیلی. الله عز و جل از اسلام و مسلمین، از طرف اسلام و مسلمین پاداش خیر به اونها عنایت بفرماید. خب بعد خب دیگه، خب شرح تعریف هم شماره 7 که خب خوب تعریف توضیح دادیم. خب از اینجا میگذاریم، بعد حکم تدلیس که باز مهمه، شماره 8 حکم تدریس است. میگه تدریس اسناد یعنی خیلی مکروه هست، خیلی ناپسنده تدریس اسناد. تدریس تسویه، از تدریس اسناد هم کراهتش بیشتر هست، و تدریس شیوخ کراهتش خفیفتر هست. تدریس شیوخ، تدریس شیوخ نخوندیم البته، نه تدریس شیوخ، تدریس شیوخ اینه که شخص کسی رو، شیخش رو حس نمی کنه، کسی رو حس نمی کنه، فقط میاد اسم شیخش رو به اون چیزی وصف می کنه که مشهور نیست، به چیزی وصف میکنه که مشهور و معروف نیست. خب این تدلیس شیوخ میشه، کسی رو حس نکرده، مثلا شیخش ضعیفه، شيخش ضعيفة. خب اسم شيخش فلاني مشهوره، اما نمیاد اسمش میگه، مثلا صفتش میگه. خب حالا خود شیخ محمود طحان مثال زده، میگه اسم من مثلا اسم شیخ باشه محمود ابن احمد طحان، و کنیه هم ابو حفظه، نسبتم طحانه، و صفاتم هست که من ریش سفیدی دارم. حالا مدلس مثلا اگر بگه محمود ابن احمد طحان، خب هم میشناسن دیگه، کسی که تفسیر مصطلح حدیث نوشته معروفه این شخصیت. اما این نمیاد بگه از محمود ابن احمد طحان، میگه که مثلا ابن احمد. خب درست ابن احمد دیگه، محمود ابن احمد. خب اما ابن احمد میگه، چرا کاملش نمیگه؟ چون که مثلا ممکنه که خب حالا این شیخش احتمالات زیاد داره، احتمال داره که شیخش ازش کوچکتره، خودش سن سالش مثلا 50 ساله، شیخش 25 ساله. خب حالا بگه اون 50 سالشه، بگه من دارم روایت میکنم از محمود بن احمد طحان که 20 ساله است، خب یک کمی ناجور میبینه. خب میاد شیخش رو محمود بن احمد طحان نمیگه که همه بشناسنش، میگه ابن احمد. یا مثلا ابو سهیل، درست ابو سهیل یکی از فرزنداش سهیل است، کنیش ابو سهیل. خب اما معروف نیست به ابو سهیل. الان کسی بگه ابن احمد، نمیفهمیم که منظور شیخ محمود طحان منظورش صاحب تفسیر مصطلح حدیث، یا بگه محمود حلبی بگه، یا بگه ذو اللحیه البیضا. پس این میشه تدریس شیوخ، کسی رو حس نکرده اما اسم شیخش رو به اون اسمی میاره که معروف و مشهور نیست. خب مانند مثالی که داره میزنه، میگه قول مثالش قول ابی بکر ابن مجاهد احد ائمه القراء حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله. خب ابو بکر ابن مجاهد که یکی از امامان قراء هست، قراء قرآن هست، میگه که حدیث ما روایت کرد عبدالله ابن ابی عبدالله. خب حالا عبدالله ابن ابی عبدالله معروف نیست، نمیشناسیمش. خب حالا منظورش کیه؟ منظورش ابو بکر ابن ابی داوود سیستانیه، ابو داوود سیستانی صاحب سنن ابی داوود دیگه معروفه، پسرش عبدالله اسم پسرشه. خب اما معروف ابو بکر ابن ابی داوود، هر کسی که مشغول به فن حدیث بهش بگن ابو بکر ابن ابی داوود، فورا میفهمه که کیه، میفهمه که پسر ابو داووده که صاحب سنن ابی داووده. اما اگر کسی بگه که عبدالله ابن ابی عبدالله، خب حالا نمیفهمه، باید یعنی کار سخت میشه، باید بری دنبال بگردی شیوخ این ابو بکر ابن ابی مجاهد کی هست، دنبال برو تو کتاب های تراجم ورق بزن، اینجا اونجا ابو بکر ابن مجاهد که شیخی به نام عبدالله بن ابی عبدالله داره. خب می تحقیق میکنیم این ور اون ور، و آخر میفهمیم که کی بوده، که بوده ابو بکر ابن ابی داوود. خب اگر هم اول میگفت ابو بکر ابن ابی داوود، هر کسی که مشغول مصطلح به فن حدیثه میفهمه، پس چقدر راه دشوار کرد برامون. خب این میشه تدریس شیوخ، میشه شیخش را وصف میکنه به چیزی که مشهور نیست. خب قسمت نهم، اهدافی که وادار کننده شخص بر تدریس هست. با چه اهدافی شخص میاد تدریس به کار میبره؟ خب میگه 4 هدف رو نام میبره، 4 هدف. یکی ضعف شیخ، ممکنه شیخ ضعیف باشه تدریس به کار میبره که حدیث رو زیبا جلوه بده. دیگر تأخر وفات شیخ، شیخش یعنی عمر زیاد داره میکنه که اشخاص زیادی بعد از او اومدن روایت کردن. خب الان مثلا یک شیخی داریم به نام زید، فقط من دارم ازش روایت میکنم دیگه، هیچ کس حدیث ازش نشنیده، 2-3 نفر شنیدن، مثلا 2-3 نفر شنیدن. اون 2-3 نفری که شنیدن مثلا از علمای برجسته ای هستن، مثلا عبدالله ابن، مثلا عبدالرحمن بن مهدی هست، امام بخاری هست، امام مسلم، مثلا مثال میزنیم. خب و من هم همراهشون، داریم مثال میزنیم ما که برای طالب واضح بشه. خب و من هم همراهشون شنیدم. خب الان این همین روایت از زید، خب الان این افتخاره برای من دیگه، افتخاره برای من که از زید داریم روایت میکنیم، افراد انگشت شمار بیشتر روایت ازش نداریم، و همراه مثلا امام بخاری، امام مسلم. خب این خیلی افتخاره برای من. اما همین زید، من ابتداعا از او شنیدم، موقع جوانیش بوده ازش شنیدم، اون موقع 3-4 نفر دیگر هم ازش شنیدن، کسی زیاد ازش حدیث نشنیده. اما این شیخ عمر میکنه، عمرش مثلا 70-80 سال، میبینیم که مثلا 500 نفر دیگر ازش حدیث شنیدن. خب دیگه یک جورایی دیگه اسم من و فلان فلان دیگه حس میشه در میان دیگه، دیگه یعنی در میان 500 نفر اسم من دیگه رنگین نیست، مشخص نیست، اما در میان 3-4 نفر اسم من هویداست، مشخصه. خب به خاطر همین، چون که شیخش مثلا 400-500 نفر ازش روایت دارن، نمیخواد که بگه که من از شیخ شنیدم که 400-500 نفر ازش شنیدن. حالا اسم شیخش رو مثلا یعنی تدریس به کار میبره دیگه، یکی از این تدریس ها. خب یکی دیگه ممکنه کوچیکی سن شیخ باشه، همینطوری که گفتیم شخص مثلا خودش 50 سالشه، از شیخی شنیده که 20 سال است، 20 سال هست. مانند مثلا کسی 20 ساله هست استاد باشه، و شخص 50 سالش هست طلبگی بکنه نزد همین شخصی که 20 سالشه. خب خیلی ها این کارو نمیکنن، میگن اوف داره دیگه، یعنی خیلی ها میگن یعنی خجالت آوره، زشته، نمیخوانن پیش 20 ساله کسی که 50 سالشه، کسی نزد کسی که 20 ساله طبیعی، یعنی احتمال زیاد که نمیخونه، میره شخص نزد شخص دیگری که از خودش بزرگتره. خب چیزایی که طبیعتا اکثرا اینجور هست که شیطان میاد وسوسه میکنه به انسان، البته نوعی غرور هست، نباید اینجور باشه. خب ولی خب یکی از اسبابی که سبب تدریس میشه همینه، گرچه که این کار اشتباه هست. خب دیگر کثرت روایت از شیخ، کثرت روایت از شیخ، یعنی شیخش از شیخ خودش خیلی روایت داره، مثلا 500 تا حدیث از همین شیخ خودش شنیده، 500 تا حدیث. خب حالا همش میگه که من یک شیخ بیشتر ندارم، همش از این شیخ شنیدم مثلا. خب حالا میاد یک بار میگه من از مثلا امام بخاری شنیدم، چند تا حدیث میگه من از امام بخاری شنیدم، چند تا روایت دیگر میگه من از محمد ابن اسماعیل شنیدم، درست محمد ابن اسماعیل اسم امام بخاریه، چند تا حدیث دیگر روایت میکنه من از جعفی شنیدم، چند تا حدیث دیگر روایت میکنه. خب میبینیم که همه اینها یک نفر امام بخاری، اما چون که 500 تا حدیث همش از یک شیخ، بهش میگن تو چند تا شیخ داری؟ میگه من یک شیخ بیشتر ندارم. میگن که فلانی 500 تا شیخ داره، یعنی سفرهای طولانی داشته، به این قسمت بغداد رفته، به مصر رفته، به فلان جا رفته، یعنی شخص 1000 تا شیخ داره، تو چند تا شیخ داری؟ میگه یکی. خب حالا میاد همون یک شیخ کنیش رو میگه، ابو عبدالله، محمد بن اسماعیل، امام بخاری، جعفی. حالا شخص تصور بکنه که این 4-5 تا شیخ داره، یعنی خب یکی از این تدریس شیوخ هست دیگه. خب بعد اسباب اسبابی که بر تدلیس اسناد انسان رو وادار میکنه که تدلیس اسناد بکنه، میگه 5. یکی به گمان انداختن علو به اسناد در تدلیس اسناد، طوری میگه که شخص تصور بکنه که اسناد عالی شده. قبلا گفتیم دیگه، چون که اگر با واسطه بگه نازل میشه. و دیگر هم فوت شدن چیزی از حدیث، همونطور که مثال زدم به خودم که گفتم یک روز مریض شدم و نرسیدم به مجلس شیخ یا کاری پیش اومد، پس الان چند حدیث، 10 حدیث دارم از دست میدم، به خاطر همین میام دست میزنم به تدلیس. و یکی هم که گفت به خاطر علو اسناد، اگر من بگم از عمرو شنیدم و عمرو از زید نازل میشه، پس عمرو حذف میکنم مستقیم از زید میگم که اسنادم عالی بشه. خب این دو سبب، و سبب سوم و چهارم و پنجم همون سبب این ستا، همون سببی که در تدلیس شیوخ بود، همون اسباب. بعد دیگه اسباب ذم مدلس میگه که سه هست. یکی این که داره ما رو دچار ایهام میکنه، به شک میندازه که از کسی که از او نشنیده. دیگر امتناع و کنارگیری از آشکار ساختن شیخش، به احتمال نمیاد مستقیم بگه اسم شیخش، از شیخش نقل بکنه با سمعتو، با شنیدن، بلکه میاد قاله میگه که ما رو به شک بندازه. و دیگر همین که آگاهی که اون تدریس کننده، آگاهی که اگر تدریس به کار نبره رضایت بخش نیست، به خاطر همین تدریس به کار میبره تا چیزهایی رو از ما مخفی بکنه که ناپسند میدونیم ما. بعد حکم روایت مدلس که باز مهمه، علما اختلاف دارن در قبول روایت مدلس. اون مدلس یعنی کسی که تدریس کننده هست، اسم فاعل دیگه. خب بر دو قول، مشهورترین آن دو قوله، یکی که کلا رده، کسی که مدلس هست تدلیس کرد دیگه تا ابد دیگه ما ازش قبول نمی کنیم، یک بار ازش تدلیس شنیدیم دیگه تمام احادیثش میشه ضعیف تا ابد آباد، تا وقتی که هر روایتی به همون بکنه. خب اما این مردود هست، اما این مردود است، معتمد نیست. معتمد تفصیل هست، تفصیل هست. ما روایت مدلس، روایت تدریس کننده، البته تدریس کننده ثقه باشه ها، اگر تدریس کننده خودش ضعیف باشه که هیچ، هم اول ضعیفه دیگه، حدیث ضعیف میشه دیگه، همون خودش ضعیفه. مثلا من که دارم تدریس میکنم هم اول بار ضعیفم، من خودم ضعیفم، خب دیگه حافظم مثلا ضعیفه، خب دیگه این دیگه تدریس به کار ببرم یا نبرم که هیچ اصلا ربطی نداره، همون کلا هم اول کار من ضعیف بودم، اسمم بیاد من روایت رو ضعیف کردم دیگه. خب پس منظور من هست شخص ثقه هست، شخصی ثقه هست، مانند الان سفیان ابن عیینه، شخص ثقه ای هست دیگه. خب که اونجا تدریس به کار برد، مثال خوندین. حالا کسی که تدریس داره میکنه، خب گفتیم که ثقه هست، حکمش چیه داره تدریس میکنه؟ میگیم که فورا ردش نمی کنیم حدیثش، بلکه تفصیل هست. تفصیلش اینه، شرحش اینه که اگر صیغه رو به کار برد که دلالت بر سماع و شنیدن داره، مانند گفت سمعت و حدثن و اخبرن و انبئن و اینا، گفت ما ازش قبول میکنیم، ازش قبول میکنیم، چون که حالا داره دیگه میگه مثلا الان سفیان ابن عیینه گفت که سمعت عبد الرزاق، من از عبد الرزاق ابن از عبد الرزاق صنعانی شنیدم، خب حالا ازش قبول میکنیم. اما اگر گفت عن عبد الرزاق، صیغه مهمه به کار برد، حالا ازش قبول نمیکنیم، چون که یک بار ازش تدریس شنیدیم. پس حکم مدلس همینه، یک بار اگر جایی دیدیم که تدریس به کار برد، خب حالا ازش برحذر، یعنی توقف میکنیم در امرش، صبر میکنیم در امرش، نگاه میکنیم که روایت های بعدی که تو داری روایت میکنی، چون که ثقه هستی روایت میکنی برامون، اگر با صیغه جزم گفتی، با صیغه که دلالت بر سماع میده گفتی، ما ازت میپذیریم. شما سفیان ابن عیینه یعنی ثقه هستید نزد ما، وقتی که گفتید شنیدم از عبدالرزاق، ما ازت قبول میکنیم، روایت تو صحیح میشه. اما گفتی عن، نه شهرمنده با نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ چون که احتمال داره اینجا هم داره تدریس به کار میبری، احتمال داره، و تدریس اینه که یک نفری تو داری ساقط میکنی و ما نمیفهمیم اون کیه. شاید خود بفهمی که ثقه هست یا نیست، اما ما که نمیدونیم اون کیه. پس بنابراین تا صيغه سماع بگه قبول میکنیم، اگر صيغه مهمه گفت ازش قبول نمیکنیم. به خاطر همین در صحیح بخاری داریم و صحیح مسلم که داره عن 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 استفاده میشه، همه اینها دلالت بر سماع داره. همه اینها ببخشید، همه اینها چون که شخص ثقه هست، شخص ثقه هست و جای دیگر دلالت بر سماع داره، و ما ازش میپذیریم. و چون که بخاری و مسلم وقتی که دارن تو کتابشون بیان میکنن، عن 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 بیان میکنن، اونها یکی اینکه ثقه هستن راویانشون، و دیگر اینکه با امام بخاری و امام مسلم میدونه که این شنیده از اون، سماع دلالت بر سماع میده، اون روایت در جای دیگر شنیده. به خاطر همین وقتی که میارن ما میگیم تو بخاری و مسلم دلالت بر سماع میده. خب بعد میگه به معارف التدریس، و تدریس به چی شناخته میشه؟ به دو امر شناخته میشه، به دو امر. شماره 12، تدریس به چه امر شناخته میشه؟ به دو امر شناخته میشه. یکی، خود مدلس بیاد بگه که من دارم تدریس به کار میبرم، همونطوری که سفیان ابن عیینه الان تو این مثالی که همکنون خوندیم خودش گفت که من از زهری نشنیدم بلکه از عبدالرزاق شنیدم. خب خودش گفت، خبر داد. و دوم از چی میفهمیم؟ امامی از ائمه این فن بیاد نص بیاره و بگه که اینجا تدلیس انجام گرفته، امامانی که جهابزه و نقاد هستند، اونها بیان بگن، مانند گفتیم امام بخاری، امام مسلم و بقیه. بعد قسمت 13 هم مشهورترین تصنیفات در تدلیس و مدلسین. مشهورترین تصنیفات، خب کتاب هایی رو ذکر میکنه، کتاب خطیب بغدادی رو ذکر میکنه، التبیین لأسماء المدلسین، دیگر باز التبیین لأسماء المدلسین اثر ابن حلبی، و دیگر تعریف اهل التقدیس به مراتب الموصوفین بالتدلیس اثر ابن حجر عسقلانی رو نام میبره. و قسمت بعدی در مورد مرسل خفی هست که خب باز توضیح دادیم دیگه، فکر نکنم اینجا چیزی داشته باشه. ببینم، نه همونه که توضیح دادیم، گفتیم که مرسل خفی همانند تدریس اسناد. فقط تنها فرقشون که همونجا خوندیم که در تدریس اسناد اینه که اون راوی قبلا بعضی از احادیث شنیده از اون شیخ، اما در مرسل خفی نه، اصلا از اون شیخ هیچ چیز نشنیده، فقط هم عصرش بوده و احتمال ملاقات داشته، یا اینکه ملاقاتش کرده ولی حدیث اصلا ازش نشنیده اصلا. خب این تنها فرقشه که خب توضیحش خوندیم. خب همینجا اکتفا میکنیم. پس مرسل خفی هم یعنی خلاصتا خوندیم دیگه، ترجمهش و تو PDF انشاءالله خودتون میخونید، واضح هست. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.